استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. حکومت طالبان میگوید که در جریان عملیات 20 روزه برای نجات عبدالرؤوف کودک 11 ساله در ولایت بلخ، شماری از آدمرباها کشته و یا بازداشت شدند. این کودک پس از حدود 1.5 سال از چنگ اختطافچیان آزاد شد و دیروز در شهر مزار شریف به خانواده‌اش تسلیم داده شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیشب در رشته توییت‌های گفت که عملیات جستجو و بازداشت مجرمین هنوز ادامه دارد. به گفته او پس از پایان عملیات عاملان این رویداد افشا و به عدالت کشانده خواهند شد. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان میگوید که به تلاش‌هایش برای حمایت از آموزش کودکان ادامه می‌دهد. یونیسف در رشته توییت‌های دیروز گفت که برای دانش آموزان صنوف ابتدایی مکاتب 37 میلیون جلد کتاب درسی توزیع کرده و به گفته این نهاد باید کار بیشتر صورت گیرد. انتظار می رود انتونی بلینکن و لوید آستین، وزیران خارجه و دفاع آمریکا، امروز با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در شهر کیف دیدار کنند. این نخستین سفر مقام‌های ارشد آمریکایی پس از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین خواهد بود. امروز 2 ماه از آغاز این تهاجم گذشت. رسانه‌های ایرانی از برگزاری دور پنجم گفتگوها میان دو رقیب منطقه‌ای ایران و عربستان سعودی خبر داده است. وبسایت خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران روز شنبه در توییت گفت که این دوره گفتگوها در بغداد برگزار شد. از سوی دیگر، خبرگزاری نیمه دولتی مهر گزارش داده که مقام‌های بلندپایه عراق و عمان در تنظیم این دوره گفتگوها نقش مهم ایفا کردند. و امروز مردم در فرانسه در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری رای می دهند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فیلی و مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی دو نامزد این دوره انتخابات هستند. بر اساس نظر سنجی ها پیش بینی می شود که مکرون برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب شود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشری افغانستان میگوید که حقوق اساسی بشری افغانها باید محافظت و از تخلفات جلوگیری شود.
آقای بنت در حساب تویتر خود نوشته: من در کنار همه افغانان داغدار پس از حملات هولناک هفته گذشته ایستادم و بررسی و حسابدهی خود ادامه خواهم داد.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم.
مجله جیوگرافیکال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آینده زنان و دختران در افغانستان تیره و تار به نظر می رسد.
درباره سفر وزیران خارجه و دفاع آمریکا به اوکراین نیز برایتان می گوییم. و در برنامه شکست سکوت،
19 سال داشتم، بعدش یک زندگی شروع کردیم که نه شوهرم رضایت داشت که با من ازدواج کنه، نه من رضایت داشتم که با او ازدواج کنم. مشکلات ما بسیار زیاد بود، همیشه مرا لحظه توب میکرد، میگفت من ترا خوش نداشتم.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان، بر تأمین حقوق بشری افغانها تأکید کرده. آقای بنت با اشاره به بمبگذاری های اخیر در کابل، مزار شریف و کندوز گفته که برای بررسی و حسابدهی در این باره تلاش خواهد کرد. در همین حال خانواده های قربانیان خواستار بازداشت و مجازات عاملان رویدادهای اخیر هستند.
نامش نجیب است. پدرش در انفجار مسجد مولوی اسکندر در ولسوالی امام صاحب کندز زخمی شده است. افزون بر پدرش، یکی از بستگانش به نام مسلم که 10 سال داشت نیز در این انفجار کشته شد. نجیب میگوید پس از انفجار همه جا را وحشت گرفته بود و هر کسی در جستجوی اعضای خانواده‌اش بود. به گفته نجیب، کشته شدگان و زخمیان این انفجار همه غیر نظامیان و افراد نادار بودند. از جمله کسانی نیز در این رویداد زخمی شدند که توان مالی درمان خود را نیز ندارند.
ما
باید در بازار در شهر مردم میره در میره باید این کارا نشه. باید کسایی که امیال در مسجد جامع جس بشیر احمد پلیس سکندر انتحاری شده اگه از کسایی کلش غریب است مسکین است دادای خدا نداشت میکده بازش.
وی از حکومت طالبان خواست تا از چنین حمله ها جلوگیری کرده و امنیت مردم را تضمین کنند. بر بنیاد آمار که طالبان به دست داده در انفجار روز جمعه در مسجد مولوی اسکندر در شمال ولایت کندز نزدیک به 33 تن کشته و 43 زخمی بر جای گذاشت. یک روز پیش از این انفجار رویداد دیگر در مسجد شیعیان در مزار شریف رخ داد. یک روز پیشتر از آن انفجار دیگری در کابل در منطقه دشت برچی کابل مرکز آموزشی ممتاز و مکتب شهید عبدالرحیم را آماج قرار داد که همه قربانیان آن غیر نظامیان بودند. این انفجارها واکنش های استرده ای را در داخل و بیرون از کشور برانگیخت. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان میگوید که برای بررسی و حسابدهی درباره این رویدادها تلاش خواهد کرد. آقای بنت در حساب توییتر خود نوشته: من در کنار همه افغانان داغدار پس از حملات هولناک هفته گذشته ایستادم و بررسی و حسابدهی خود ادامه خواهم داد. حقوق بشر افغانان باید محافظت شود. باید از نقض حقوق بشر جلوگیری شود. تضمین عدالت بین المللی باید برآورده شود. پیش از این سمیرا حمیدی کمپاینر عفو بین الملل در جنوب آسیا نیز به رادیو آزادی گفته بود که غیر نظامیان در افغانستان در معرض خطر بلند هراس افغانی قرار دارند اما طالبان این تهدید را رد کردند. بانو حمیدی خواستار آغاز نظارت و مستندسازی تلفات غیر نظامیان شده و افزون بر این گفته که جامعه جهانی باید داعش را به عنوان یک تهدید جدی زیر نظر داشته باشد. تامین و حفاظت حقوق بشر باید به عنوان یک خط سرخ مطرح و محکمه جهانی باید درباره قتل‌ها در افغانستان نظارت و بررسی های خود را آغاز کند. طالبان پیش از این گفتند که برای تامین امنیت بهتر مردم تلاش خواهند کرد.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
یک و هفت دقیقه پس از چاشت و وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت پخش می شود. ده ها تن از افغان ها روز گذشته در مقابل قصر سفید در واشنگتن دست به تظاهرات زدند. آنها در این تظاهرات از امریکا و سازمان ملل متحد خواستند که حملات اخیر پاکستان به قلمرو افغانستان را جدی پیگیری کنند. بیشتر در این باره از همکارم فرشتن نگاه میشنویم که همین حال در استودیو با من است.
هنوز هم عکس العمل ها در مورد آنچه عملات پاکستان بر خاک افغانستان گفته می شود ادامه دارد. در ادامه همین عکس العمل ها ده ها افغان روز گذشته در مقابل قصر سفید در امریکا تجمع کردند و خواستار پاسخگویی پاکستان در قبال این عملات شدند. کمال سادات سابق معین جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ در حکومت جمهوری که در تظاهرات اشتراک داشت گفت: او گفت که از سازمان ملل متحد می خواهیم تا تخطی که در افغانستان صورت گرفته باید به گونه رسمی پیگیری شود. یک روز نه دو روز نه همواره این گونه مداخله جریان دارد و در نتیجه مردم می میرن. آیا حقوق بشر در جهان وجود دارد؟ آیا دیدبان حقوق بشر در این مورد چی کرده؟ خواست ما همین است که این موارد باید جدی گرفته شود و در زمینه مداخله شود. از ایالات متحده آمریکا هم همین خواست را مطرح کردیم که باید جدی پیگیری کند. مقام های افغان ادعا کردند که پاکستان بمب‌داد شنبه هفته گذشته عملات هوایی خود را بر ولایت خوست آغاز کرد که در آن بر اساس ادعا شمار از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند. همزمان ولایت کنر هم شاهد عملات پاکستان بود اما تا هنوز روشن نیست که این عملات هوایی بود یا راکتی. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که در عملات پاکستان در خوست و کنر 47 نفر کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها بیشتر قربانیان را به جا شده های منطقه قبایلی وزیرستان تشکیل میدن که به خوست و کنر پناه برده بودند. معترضان در واشنگتن دیروز همچنان از طالبان به دلیل مسدود کردن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم انتقاد کردند و خواستار بازگشایی مکاتب شدند. اسپوجمه مسعود یکی از این معترضان:
مشتسی تفسیر فقه
او می گوید همه ما تفسیر فقه و تجوید قرآن کریم را در مکاتب آموختیم. باید همه مکاتب بازگشایی شوند و این همه بهانه ها خاتمه بیابند. در غیر آن به این معناست که هدف اصلی تلاش برای ویرانی بنیاد افغانستان است و این همه به راهنمایی بیگانه ها صورت می گیرد و نشان می داد که اشغال آشکار است و اینها از خود کدام استقلالیت ندارند. پاکستان تا هنوز به طور علنی در مورد عملات هوایی خود به افغانستان ابراز نظر نکرده است، اما برخی از رسانه‌های پاکستانی به نقل از وزارت خارجه کشور گزارش دادند که در حال بررسی گزارش‌های مربوط به تلفات غیر نظامیان است. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه خود به صراحت به این عملات اشاره نکرده، اما گفته که از حکومت طالبان می‌خواهد که در برابر تحریک طالبان پاکستان یا TTP اقدامات جدی را در خاک افغانستان انجام دهد. طالبان میگویند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی شود و هشدار دادند که عملات مکرر پاکستان عواقب بد در پی خواهد داشت. وزارت دفاع طالبان هفته پیش گفت که نیروهایش در امتداد خط دیورند منتظر فرمان شلیک علیه پاکستانند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
1:11 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. یونیسف یعنی صندوق وچی سازمان ملل متحد برای کودکان بار دیگر درباره مسدود ماندن مکتب های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و خواستار بازگشایی این مکتب ها شده. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
مسئولان یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال میگویند در حالی که از مسدود ماندن دوباره مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم روز شنبه یک ماه گذشت، هنوز هم کدام تصمیم در مورد اتخاذ نشده است. سم مورت، مسئول ارتباطات این سازمان در افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت که طالبان به وعده خود وفا نکردند. یک ماه می شود که مقامات بر سر اقتدار در افغانستان تعهدی را که درباره بازگشایی مکاتب لیسه و متوسطه دختران کرده بودند نقض کردند. یونیسف از این وضعیت شدیداً نگران است که 1 میلیون دختر در افغانستان فراموش شدند. این یک ضربه دیگر به اطفال در افغانستان پنداشته می شود. یونیسف در توییت دیروز خود یک ویدیوی حاوی درخواست یک دختر 16 ساله به نام ماریا را نشر کرد. او میگوید که متعلم صنف هشتم بود و سعی داشت که آموزش باقی مانده خود را سر وقت تکمیل کند.
و این حق مسلمه که ما باید به دنبال علم و دانش بریم. بیشتر از دوستا خود دیدیم که افسردگی گرفته و کم کم ما هم افسردگی میگیریم.
حکومت طالبان هرچند وعده کرده بود که به تاریخ سوم حمل درهای مکاتب بروی همه دختران گشوده می شود، ولی با فرارسیدن میاد از تعهد خود عقب نشست و دختران بالاتر از صنف ششم بعد از اینکه در مکاتب خود را مسدود دیدند با یأس و ناامیدی به خانه های خود برگشتند. عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف طالبان اما میگوید مشورت ها برای بازگشایی مکاتب متوسطه و ثانوی دختران ادامه دارد. امارات اسلامی از این موضوع غافل نیست، بلکه در مورد به گونه دوامدار کار و مشوره می کند. تفاهمات جریان دارد. موضوع در حال عقب گرد نیست، بلکه روز به روز پیشرفت می کند. امیدواری زیادی وجود دارد که این موضوع به زودی و به شکل درست حل شود. چندین کشور و سازمان بین المللی از طالبان خواستند که مکاتب را بر روی همه دختران بکشایند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
انتظار می رود وزیران خارجه و دفاع آمریکا امروز با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شهر کیف دیدار کنند. این نخستین سفر مقام های ارشد آمریکایی پس از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین خواهد بود. امروز دقیقاً 2 ماه از آغاز این تهاجم گذشت. همکارم جاوید نعیمی را در استدیو با خود داریم. نعیمی صاحب سلام، آیا سفر مقام های ارشد آمریکایی به اوکراین رسما تایید شده؟
سلام خدمت شما. تا اکنون نه، قصر سفید هنوز سفر دو مقام به اوکراین را تایید نکرده. وزارت های دفاع و خارجه آمریکا هم از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند، اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز اعلام کرد که قرار است امروز با مقام های ارشد آمریکایی در کیف دیدار کند. برای نخستین بار پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین انتظار می روید مقام های ارشد سیاسی و دفاعی امریکا به کیف سفر کنند، در صورت که سفر انتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید آستن وزیر دفاع امریکا امروز صورت می گیرد. نخستین بار است که مقام های ارشد امریکایی به دنبال سفر شمار از رهبران و مقام های اروپایی از اوکراین دیدن می کنند.
تشکر. از میدان های جنگ در اوکراین چی خبر است؟ بر اساس برخی گزارش ها اکنون جبهه جنوب اوکراین داغ‌تر شده، در این مورد چی اطلاعات به دست آوردی؟
در حال حاضر جنگ در اوکراین ادامه داره و نیروهای روسی تلاش کردند تا بر تاسیسات تولید فلز در شهر ماریوپول که شمار زیاد از سربازان و غیر نظامیان در اونجا پناه بردن هجوم آورند. این شهر در جنوب اوکراین موقعیت داره و اکنون حملات روسیه بر ماریوپول که در اون نیروهای اوکراینی به مقاومت ادامه دادند افزایش یافته. اوکراین گفته که صدها تن از سربازان و غیر نظامیان در تاسیسات گیر ماندند. اولکسی آرستوویچ مشاور رئیس جمهور اوکراین دیروز گفت که نیروهای روسی حملات هوایی بر تاسیسات فلز ماریوپول را افزایش دادند. مقام ها همچنان گفتند که تلاش ها برای انتقال غیر نظامیان از شهر ماریوپول دیروز ناکام شد. در این حال مقام های حکومت اوکراین گفتند که یک حمله راکتی روسیه شهر بندری اودیسا در بحیره سیا را هدف قرار داده که در نتیجه 5 تن جان باختند و 18 تن دیگر زخم برداشتند، اما این خبر به صورت مستقلانه تایید نشده. در این میان اینستیتوت مطالعات جنگ در امریکا با نشر تحلیل گفته که به نظر میرسه نیروهای روسی حملات زمینی را بر اوکراین در روزهای آینده افزایش دهند، اما به گفته این نهاد هنوز زود است تا تخمین شود که این حملات چه زمانی به اجرا گذاشته خواهد شد و تا چه حد گسترده و سنگین خواهد بود.
تشکر از شما جاوید نعیمی درباره سفر وزیران خارجه و دفاع امریکا به کیف و ادامه جنگ در اوکراین جزئیات میداد.
صحت سرمایه زندگی. در این برنامه با مسائل مختلف صحی و طبی می‌پردازیم. متخصصان مهمان ما می‌شوند و ما پرسش‌های شما را با آنها مطرح می‌کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
یک و 17 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت پخش می شود و ساعت 3 تا 4 برنامه صحت و زندگی به طور مستقیم از رادیو آزادی نشر می شود و شما می توانید به برنامه تماس بگیرید و راجع به موضوع برنامه سوالاتتان را مطرح کنید. بار دیگر از همراهیتان سپاس. اکنون چند خبر اقتصادی.
کمیسیون اقتصادی حکومت طالبان میگوید تولید انرژی در اولویت قرار دارد و سکتور خصوصی نیز آماده سرمایه گذاری روی آن است. این کمیسیون تمام وزارتخانه های سکتوری را توظیف کرده است تا در بخش تولید برق با نهادهای مربوطه همکاری کنند. در نشست این کمیسیون بر ریاست وزارت انرژی و وزارت معدن و پترولیم، وزارت تجارت و صنعت، اتاق معدن و صنایع و سرمایه گذاران هدایت داده شد تا در قسمت تولید انرژی از زغال سنگ در پارک های صنعتی شهرهای بزرگ اولویت داده و عملا کار آغاز کنند. کمیسیون اقتصادی طالبان در حال چنین گام را برداشته است که پیش از این پارک های صنعتی و شرکت های بزرگ تولیدی از نبود برق کافی شکایت کرده بودند. وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان میگوید برای 390 دهقان در ولایت ننگرهار پول نقد کمک شد. این وزارت نوقت روز گذشته در صفحه توییتر خود نوشته است این کمک نقدی به همکاری کمیته بین‌المللی بازسازی و دهقانان ولسوالی های کاما و کوسکنر داده شده است. با گفته این وزارت مجموع پول کمک شده 2,930,000 افغانی بود که به صورت نقدی برای هر دهقان 25,000 افغانی داده شد. هدف از این کار رشد اقتصاد دهقانان گفته شده است. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 87 افغانی و 22 پول، یک یورو 95 افغانی و 77 پول، یک پوند انگلیسی 111 افغانی و 66 پول، یک ریال سعودی 22 افغانی و 81 پول، 1000 روپیه هندی 1005 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 37 پول و 1000 روپیه پاکستانی 482 افغانی.
من با فشرده خبرها تا دقایق بعد برمیگردم. اکنون با همکارم سید سمیع عباس باشید.
بیشتر از خبر.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه من سید سمیع عباس میزبان شما هستم. مسئولان برخی از مؤسسه های ماین پاکی میگویند در 8 ماه اخیر ماهانه بیش از 100 نفر در افغانستان به اثر حادثات ماین کشته و زخمی شدند. با گفته آنان در 6 ماه نخست حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان روند ماین‌زدایی متوقف بوده است. طالبان یکی از گروه هایی است که در جنگ های 20 سال اخیر متهم به ماین گذاری می باشد.
شوهرم صبحی وقت نماز می رفت اونجا ماین انفجار کرد، از پس شهید شده و پس وکیل کوچه رو خوش شدن.
کریمه به اثر انفجار ماین دوز به خانوادهش را از دست داده است. شوهر کریمه در سال 1391 در منطقه خواجه جم از مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل هنگام برگشت از نماز صبح به سوی خانه تومه ماین کارگزاری شد. اسماعیل فرزند 32 ساله کریمه هم 4 سال پس از مرگ پدرش شب هنگام وقت برگشت از سر کارش در نتیجه انفجار ماین کشته شد. کریمه میگوید پسرش اسماعیل که پدر 2 فرزند بود کراچی داشت و از همین طریق نان به خانه می آورد. این بانو پس از 2 حادثه سرپرست 17 نفر اعضای باقی مانده خانواده شده. میگوید پس از حاکمیت طالبان حجم مسئولیت‌های اقتصادی این خانواده پرجمعیت بیشتر از پیش بر دوش او سنگینی می‌کند. کریمه ماین‌گذاران را از منظر دین و مدنیت گناهکار و ناقص حقوق بشر عنوان می‌کند. او به رادیو آزادی گفت:
افغانستان کشور جنگ زده است که 46 سال میشه جنگ می‌سوزد. روس‌ها آمد ماین‌گور کردن، طالبان ماین‌گور کردن، مجاهدین ماین‌گور می‌کردن. همگیشون ماین‌کاری کردن کلا جای دیگه. او را باید از وجود ماین پاک بکنن، به خاطر کنون مسئول هستن.
ماین‌گذاری هرچند از جنایات جنگی به شمار می رود، اما تاریخ چند دهه اخیر افغانستان روایتگر استفاده از این شیوه از سوی طرف های درگیر جنگ است. طالبان یکی از گروه های متهم به ماین‌گذاری ها در 2 دهه اخیر افغانستانند. طالبان حالا برای بار دوم بر افغانستان حاکم شدند. ماین‌های کارگزاری شده در هر دوره از تاریخ در کنار نظامیان از غیر نظامیان نیز قربانی گرفته است.
قبل از اینکه ما معلول شوم، زندگی ما بسیار با یک وجه خوبی پیش می‌رفت. ما زندگی خود لذت می‌بردم. بعد از اینکه قربانی ماین
احمد شاه مردی است که پس از انفجار یک ماین کارگزاری شده در ولایت کنر دیگر از داشتن هر 2 دست محروم شده است. احمد شاه میگوید پس از این واقعه در سال 1365 تا امروز رنج این محرومیت را بیوقفه به دوش میکشد و افزود این ماموریت ناخواسته زندگیش را بسیار متاثر ساخته است، تا جایی که حتی در به دست آوردن کار با دید متفاوت مواجه می شود. به گفته احمد شاه، طرف های درگیر جنگ به دلیل خصومت های سیاسی یا هر دلیل دیگری به هدف نشانه گرفتن طرف مقابل خود نباید از شیوه ماین‌گذاری استفاده کنند، چون به گفته او مردم بیگانه در این میان قربانی می شوند. او به رادیو آزادی گفت:
امروز که جنگ تقریبا آرام شده در بعضی مناطق، اونمو گروه ها باید او مناطق را هرچی زودتر به مؤسسات ماین پاکی، به او سازمان هایی که در راستای ماین روبی کار و فعالیت دارن، باید او مناطق را دقیقا آدرس بتن تا ای که او ماین ها او مناطق از وجود ماین پاک شود، تا که انسان ها در او مناطق با آسانی زندگی بکنن بدون خوف و خطر ماین.
این داستان هنوز هم ادامه دارد. اکنون مسئولان برخی از مؤسسه های ماین پاکی در افغانستان از خطر وجود ماین در 20% خاک افغانستان خبر می دهند. به گفته آنان ماهانه بیش از 100 تن قربانی انفجار ماین های کارگزاری شده می شوند. عمران مومند مسئول بخش حمایت مؤسسه ماین پاکی عمر به رادیو آزادی گفت
در تمشت کی گیدا حکومت بدل شوی دی تقریبا یو شپگو مشته کار بند او سپیت خارجیانو کار نه شروع کړی دی مؤسسه لګیدې کار کوي او ار ام اس تقریبا یو سل دیر یو سل پنځه دیر په لګه کسان چې د ماین او د مهمات د وجه نه په دغه کیږي حادثات کیږي په زخمین کیگی هم شهیدان کیگی حتی من پاکان هم ماینی نوی
طالبان میپذیرند که ماین گذاری میکردند اما به این پرسش که آیا پس از حاکمیتشان نقشه مناطق را که ماین گذاری کردند بعد دسترس مؤسسه ها و نهادهای ماین پاکی قرار دادند یا خیر پاسخ روشن ندادند. عبدالنافی تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان با پاسخ این پرسش رادیو آزادی در پیام کوتاه نوشت که مکان‌های ماین‌گذاری شده از سوی آنان معلوم بود و ماین‌ها را دوباره از جایشان بیرون می‌کردند. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان می‌گوید که ماین‌گذاری آنان عمومی نه بلکه پلان شده بود.
کارگزاری ماین‌ها به طور عموم و پراگنده نبود، بلکه به گونه منظم و پلان شده مجاهدین طور هدفمند و در ساحه‌ای مشخص دشمن را هدف قرار می‌داد. کدران هیچ گونه آسیبی به افراد ملکی نمی رسید.
مسئولان برخی از مؤسسه های ماین پاکی هم در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حکومت طالبان با آنها همکار است، اما در این مورد که نقشه مناطق ماین گذاری شده را در اختیارشان قرار دادند یا نه چیز نگفتند. با این وجود قربانی گرفتن ماین ها از مردم در افغانستان همچنان ادامه دارد. در تازه ترین مورد مسئولان فرماندهی امنی حکومت طالبان در روزگان از کشته و زخمی شدن دو کودک به اثر انفجار یک ماین در اواخر ماه حمل در این ولایت خبر داده بودند.
قبل از آن که به مطالب دیگر بپردازیم، مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در نشریه های غربی. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود به انفجارهای اخیر در شمال افغانستان اشاره نموده و بر انفجار در مسجد ولسوالی امام صاحب ولایت کندوز تمرکز کرده که در آن 33 نفر کشته شده و 10 نفر دیگر زخمی شدند. هرچند هیچ کسی بلافاصله مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفت، اما شاخه خراسان گروه داعش روز جمعه در اعلامیه گفت که اخیراً چندین حمله انفجاری را در ولایات مختلف افغانستان انجام داده است. داعش در مورد انفجار در مسجد شیعه ها در مزار شریف نوشته است که این گروه مواد انفجاری را در یک بسته در بین نمازگزاران در مسجد سیدکان شهر مزار شریف جابجا کرده بود و وقتی که نمازگزاران به رکوع رفتند انفجار صورت گرفت. به نوشته اکونومیست، از ماه نوامبر به این سو گروه داعش در افغانستان آنقدر فعال نبود، اما در اواخر یک باره حملات آن در افغانستان و پاکستان بیشتر شد که بیشترین تلفات را در آن اقلیت‌های شیعه در دو کشور متحمل شدند. مجله جیوگرافیکال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آینده زنان و دختران در افغانستان تیره و تار به نظر می رسد. به نوشته مجله، با وجود تضمین‌های پیهم از سوی طالبان که به زنان و دختران اجازه کار و تحصیل را فراهم خواهند ساخت، ناباوری در مورد آینده زنان و دختران در افغانستان رفع نشده است. بعد از به قدرت رسیدن طالبان در ماه آگوست سال گذشته، زنان و دختران کارهای خود را از دست داده و دختران بالاتر از صنف ششم تا هنوز اجازه رفتن به مکتب را ندارند. مجله می افزاید که مانند دهه 1990 طالبان باز هم والدین دختران را تحت فشار قرار دادند که مانع رفتن دخترانشان به مکتب شوند. سخنگوهای طالبان مکررن در مورد باز شدن راه تعلیم و کار به زنان و دختران سخن می گویند. به نوشته مجله جیوگرافیکال، وزیر معارف طالبان در صحبت با یک هیئت کشور نروژ گفته است که دختران زمانی به مکتب می روند که شرایط درست مهیا شود و این کار طبق اصول اسلامی و ارزش‌های فرهنگی افغانستان صورت خواهد گرفت. به این معنا که در نصاب و سیستم تدریسی آنان تغییرات زیاد آورده می شود. به نوشته مجله، اصلاح و تغییر پالیسی به این بزرگی به توانایی مالی و تجربه زیاد مسلکی نیاز دارد که حکومت طالبان به هیچ یک از آن دسترسی ندارد. و حالا هم از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی.
از جزافان هستم، از برغمی اونیه با میزنگ ایچی آینده ما مردم چی رقم شه ما چی خاک بسر کنیم ایچ اونیه اگه بر برغمی اگه بر چی خاک ما بسر کنیم چهاره ما دکه چی میشه آخره.
امسال خوشسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خوش شده است، حسن دریای بغلان و دریای سریپول و غیره. و از یک طرف دیگر این که مردم با چای کوبایی زیاد رجوع کردن، پیاز بکارن که در هر جریب 6 ماه آب میدن تقریبا 100 هزار لیتر آب مصرف میشد. و حالا ما در همین منطقه که هستیم آب چای خشتاقای ما خوش شده است، خوردنی گیر نمیاد، آب از جای آب شور شده است. امیدوار هستیم که مسئولین دولت فعلی افغانستان امارت اسلامی و این منطقه به این وضع توجه فرمایند تا مردم از حداقل از آب خوردن و آشامیدنی محروم نشوند.